بحث ششم قسمت پنجم مسلمین در اثر تعلیم قرآن به جایی رسیدند که واقعاً عقل از وصفش عاجز است. آن مردم بی همیت، خونخوار و بی عاطفه و انصاف که دخترانشان را زنده به گور می کردند، به پیروی از قرآن مجید چنان میان دلهایشان مودت و الفت برقرار شد که تصورش مشکل است. از حذیفه روایت است از هشام که در جنگ بدر ظرفی از آب برداشتم که به یکی از برادران دینی خود که در گوشه میدان به روی زمین افتاده خون از بدنش ریخته و در آستانه رحلت بود برسانم. چون به او نزدیک شدم گفت این آب را به آن مردی که در فلان جا افتاده است برسان که او از من تشنه تر است. چون به او رسانیدم گفت فلان برادر من در آن سوی میدان به روی خاک افتاده و از من تشنه تر است، آب را به وی برسان. چون آب را به او رسانیدم دیدم جان داده است. چون به بالین دومی شتافتم دیدم جان داده است. با عجله و شتاب خود را به سر اولی رسانیدم تا آب را به او دهم، دیدم او هم جان داده است. کاسه آب بر دستش بود و سه شهید راه حق در عین تشنگی و جراحت جان سپردند و ایثار کردند. اینها همه در آستانه توحید و عرفان الهی و تعلیم قرآنی بود که فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. این آیه با ضمیر و دل و جانشان خمیر شده و معجون خاص و مرکب واحدی پدید آورده است. این حدیث را قیاس کنید با سربازان فرانسوی که با ناپلئون در روسیه برای شکست آن قوم می جنگیدند. در تاریخ ناپلئون آمده است که چون سربازان وی به سرمای سخت و شکننده روسیه در فصل زمستان مواجه شدند، برای آن که دستشان را گرم کنند، شکم مجروحین را که روی زمین افتاده بودند می شکافتند و دو دست خود را در شکمهایشان فرو می بردند. این است جنگ کافر و هدف وی و آن است جنگ مسلمان پیرو قرآن و هدف وی. در کتاب سفینة البحار قضیه فضیل ابن عیاض را نقل می کند که یک آیه قرآن چنان در وجود او نشست و در جان او جای گرفت که برنامه سالیان دراز دزدی و قتل و غارت او را برباد داد، توبه نموده در صف اولیای خدا و مقربان درگاه او وارد شد، دارای حالات و مقامات و کرامات شد که موجب عبرت اهل زمانه گشت. کشف حجاب‌های ظلمانیه و سپس نورانیه او را در زمره عارفان عالی مقام درآورد. ایاز با کسره عین است. ترجمه و شرح حال فضیل را شیخ عطار در تذکرة الاولیا ذکر نموده است. از جمله گوید هارون الرشید با وزیرش فضل برمکی برای ملاقاتش رفتند و او این آیه را می‌خواند: ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم و مماتهم ساء ما يحكمون. آیا آنان که به بدیها و زشتیها خود را مبتلا می کنند، چنین می پندارند که ما آنها را مثل کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام می دهند قرار می دهیم که در حیاتشان و مرگشان یکسان باشند؟ بد قضاوت می کنند. هارون گفت، اگر پند می طلبم این کفایت است. پس در بزدند، فضیل گفت، کیست؟ گفت، امیرالمؤمنین است. گفت به نزدیک من چه کار دارد و من با او چه کار دارم؟ گفت چه طاعت داشتن اولوالامر واجب است؟ گفت مرا تشویق مدهید. گفت به دستوری درآیم یا به حکم؟ گفت دستوری نیست، اگر به اکراه می درآیید شما دانید. هارون در رفت. چون نزدیک فضیل رسید، فضیل چراغ را پف کرد تا روی او نباید دید. هارون دست پیش برد، فضیل را دست بدو باز آمد. گفت ما علین هاذ الکف لو نجا من النار. چه نرم دستی است اگر از آتش خلاص یابد. این بگفت و برخاست و در نماز ایستاد. هارون نیک متغیر شد و گریه بدو افتاد. گفت آخر سخنی بگو. تا آنکه گوید هارون بسی بگریست چنان که هوش از او زایل خواست شد. فضل وزیر گفت بس که امیرالمؤمنین را بکشتی. گفت خاموش باش ای هامان که تو و قوم تو او را هلاک می کنید و آنگاه مرا می گویی که او را بکشتی؟ کشتن این است؟ هارون را بدین سخن گریستن زیادت شد. آنگاه رو به فضل کرد و گفت و تو را هامان از آن می گوید که مرا به جای فرعون نهاد. انتها. در کتاب سفینة البحار می گوید فضیل ابن عیاض دزد و قاطع طریق در بین ابی ورد و سرخس بود. قافله ها از جنایت او آسوده نبودند. بیم و وحشتی هرچه بیشتر از وی داشتند. او در غارت قافله از هیچ چیز خودداری نمی نمود. اتفاقا عاشق دختری شد. نیمه شب از دیوار منزل دختر بالا می رفت که آن دختر را برگیرد. در بام منزل شنید این آیه را که کسی تلاوت می کرد. الم یعنن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق؟ آیا هنوز وقت آن نرسیده است که دلهای آنان که ایمان آورده اند به ذکر خدا خاشع شود؟ و در برابر آنچه به حق نازل شده است فروتن و تسلیم باشند؟ فضیل گفت یا رب قد آن، ای پروردگار من، به تحقیق که وقتش رسیده است، نزدیک شده است که دلهای مؤمنین از ذکر خدا خاشع گردد. دیگر سراغ دختر نرفت، از همانجا برگشت و در خرابه منزل کرد. در آن خرابه مسافرینی بودند که بعضی به بعض دیگر می گفتند امشب برویم و بعضی می گفتند صبر کنیم تا صبح شود، چون فضیل در راه است و ما را غارت می کند. فضیل که سخن آنها را شنید توبهش را به آنان گفت و گفت بروید در امان خدا که هیچ گزندی برای شما نیست، من فضیلم. انتها. فضیل از اینجا یک سره به محضر حضرت صادق علیه السلام رسید و از اصحاب خاص و اصحاب سر آن حضرت شد، به طوری که از او حدیث می کند و تمام بزرگان از وی به وثاقت و عدالت نام می برند و روایات او را معتبر می شمارند. محدث نوری در مستدرک الوسائل در شرح کتاب مصباح الشریعه می گوید و بالجمله من بعید نمی دانم که کتاب مصباح الشریعه همان نسخه‌ای باشد که فضیل روایت کرده است، زیرا این کتاب بر مذاق و مسلک اوست و آنچرا که من معتقدم آن است که کتاب مصباح را از ملتقطات کلام حضرت صادق علیه السلام در مجالس موعظه و نصیحتش جمع آوری نموده است، و اگر فرض بشود که در آن کتاب چیزی باشد که مضمونش با بعضی از آنچه در غیر آن کتاب است مخالف باشد و تأویل و توجیهی بر آن نتوان کرد، آن مطلب بر حسب مذهب و عقیده خود اوست، نه از ناحیه کذب و افترا، زیرا این معنی منافات با وثاقت او دارد. انتها. در خاتمه مستدرک جلد 3 صفحه 328 در اطراف مصباح الشریعه بحث می کند و می گوید سید ابن طاووس و کفعمی و شهید ثانی به طور قطع آن را از حضرت صادق می دانند، گرچه بعضی از علما در سندش تشکیک کردند و بالاخره در صفحه 333 نظریه خود را با جملات فوق بیان می کند. باری فضیل از خدمت حضرت صادق علیه السلام به مکه رفت و در سنه 187 هجری در روز عاشورا در آنجا وفات کرد. گویند فضیل پسری داشت به نام علی و او از پدرش در زهد و عبادت افضل بود، مگر آنکه زیاد عمر نکرد و رحلت نمود. در سبب موت وی گفتند روزی در مسجد الحرام نزدیک ماء زمزم ایستاده بود و شنید شخصی را که این آیه را تلاوت می نمود و و تر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاسفاد سرابیلهم من قطران و تغشا وجوههم النار. و در روز قیامت ای پیامبر مجرمان را می نگری که در غلها و زنجیرها بسته شدند، لباسهایشان از قطران است و آتش جهنم چهرهایشان را پوشیده است. ناگهان ناله‌ای زد و بر زمین افتاد و جان تسلیم کرد. در اقرب الموارد وارد است که قطران با فتحه و کسره قاف و قطران با فتحه قاف و کسره تا ماده سیال روغنی است که از درخت ابهل و ارز می گیرند. نظیر تأثیر آیه قرآن در فضیل تأثیر کلام امام بحق ولی والای عالم امکان است در بشر حافی. بشر حافی در ابتدای امر شرابخوار بوده و با صحبت غوانی و استماع اغانی به عیش و طرب مشغول بود، تا چنان که علامه هلی در کتاب منهاج الکرامه ذکر می کند وقتی حضرت امام کاظم موسی بن جعفر علیهم السلام از خانه او در بغداد عبور می کردند و صدای غنا و ملاهی و رقص و نی که از خانه بیرون می آمد به گوش حضرت رسید، در این حال کنیزی که در دست او خاکروبه بود و می خواست در منزل بریزد از منزل خارج شد و خاکروبه را ریخت. حضرت به او گفتند یا جاریه صاحب و حازد داره حرون ام عبد؟ فقالت بل حرون. فقال علیه السلام صدقت لو کان عبدن خاف من مولاه. ای خانم، مالک این خانه آزاد است یا بنده؟ گفت آزاد است. حضرت کاظم علیه السلام گفت راست گفتی، اگر بنده بود از آقای خود می ترسید و چنین کاری نمی کرد. آن کنیز چون با خود آب برگرفت و به خانه بازگشت و بر صاحب خانه وارد شد، آقای وی که بر سر سفره شراب بود گفت چرا دیر برگشتی؟ گفت مردی با من چنین و چنان گفت. بشر در این حال فوراً با پای برهنه حافیاً از منزل بیرون شد تا حضرت مولانا الکاظم علیه السلام را دیدار کرد و عذرخواهی نمود و گریست و از کردارش و عملش شرمنده شد و بر دست آن حضرت توبه نمود. منهاج الکرامه طبع سنگی و در روضات الجنات مفصلاً احوال بشر را ذکر نموده است و برای توبه او طریقی دیگر را نیز بیان نموده است و به نقل صاحب کشکول از او آورده است که من زبط بطنه زبط الاعمال صالحت کلها، کسی که شکم خود را نگه دارد تمام اعمال صالحه را نگه داشته است. و به نقل ابن خلکان مورخ مشهور عقوبت العالم فی الدنیا ان یعمى بصر و قلبه، عقوبت عالم در دنیا آن است که چشم بصیرت قلبش کور شود. و به نقل او ایزن من طلب الدنیا فلیتهیع للذل، کسی که دنیا را طلب کند باید خود را برای ذلت مهیا سازد. و از طرائف کلمات او این است حسبک ان قوما موتا تحیا القلوب بذکرهم و ان قوما احیاء تقص القلوب برؤیتهم، برای تو همین بس است که بدانی جماعتی از مردگانند که دلها به ذکرشان زنده می شود و جماعتی از زندگانند که دلها با دیدارشان سخت می شود و می میرد. اجعل الاخرت رأس مالک فما اتاک من الدنیا فهو ربح، و آخرت را سرمایه و رأس المال خود قرار بده و آنچه را که از دنیا برسد آن را ربح و سودش بدن. از نواده های بشر حافی شیخ ابو نصر عبدالکریم ابن محمد هارونی دیباجی معروف به سبط بشر حافی است و همانطور که در ریاض العلماء آمده است از علماء امامیه بوده است. بشر در بغداد در روز عاشورا سنه 226 در 76 سالگی رحلت کرد. در تذکرة الاولیا شیخ عطار احوال بشر را ذکر نموده است. از جمله گوید از شدت غلبه مشاهده حق تعالی هرگز کفش در پای نکرد. حافی از آن گفتند. با او گفتند چرا کفش در پای نکنی؟ گفت آن روز که آشتی کردند پای برهنه بودم. باز شرم دارم که کفش در پای کنم. محال است که هرگز آب از جویی که سلطانیان کنده بودند نخوردی. یکی از بزرگان گفت به نزد بشر بودم. سرمایی بود سخت. او را دیدم برهنه می لرزید. گفتم یا ابا نصر در چنین وقت جامه زیادت کنند تو بیرون کرده ای؟ بگفت درویشان را یاد کردم و مال نداشتم که با ایشان مواسات کنم. خواستم که به تن موافقت کنم. احوال بشر حافی را نیز محدث قمی در کتاب الکنا و الالقاب و در کتاب هدیت الاحباب و مدرس در ریحانت الادب ذکر نمودند. و نظیر تأثیر قرآن در فضیل و گفتار حضرت کاظم علیه السلام در بشر، موعظه بلیغه و رشیقه مولى الموالی حضرت علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه السلام است در اوصاف شیعیان و یا مؤمنان و یا متقیان که حمام از آن موعظه به روی زمین افتاد و جان سپرد. در نهج البلاغه وارد است که روایت است یکی از اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام که به وی حمام می گفتند و مرد عابدی بود گفت ای امیر المؤمنین اوصاف متقین را برای من طوری بیان کن که گویی من دارم ایشان را در برابر خود می بینم. حضرت در پاسخ او درنگ کردند و پس از آن گفتند یا حمام اتق الله و احسن فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوُوا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ای حمام، تقوای خدا را پیش ساز و نیکویی کن، زیرا خداوند با مردمان متقی و با مردم نیکوکار است. حمام بدین مقدار قناعت نکرد تا به جایی که آن حضرت را سوگند داد که از صفات متقیان برای وی بیان کند. در این موقعیت، حضرت حمد و سپاس و ثنای خداوند را به جای آورده و بر پیغمبرش صلی الله علیه و آله درود فرستادند. آنگاه شروع کردند به خطبه. ابتداءً در خلقت انسان و بی‌نیازی خداوند از طاعت آنها و ایمنی او از معصیت آنها و سپس در شرح و تفصیل صفات و اخلاق و احوال مردم با تقوا تا میرسند به این که میگوید اما اللیل فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا، اما چون شب شود برپا خواسته گامهای خود را منظم و مرتب پهلوی هم به طور صف رو به قبله ایستاده و مشغول تلاوت اجزاء قرآن می شوند. با حال ترتیل و تأمل و تأنی و رسیدگی به حفظ وقوف و اداء حروف و از آن رسیدن به معنا و محتوا و مفهوم و مراد. نه با حال شتاب و عجله که تون تون بخوانند نه از ظاهر نه از باطن آن کامیاب نشوند. یحزنون بهی انفسهم و یستسیرون بهی دوا ادائهم. با خواندن قرآن جانهای خود را به تفکر و حزن و اندوه در می آورند و با قرآن دواهای دردهای مختفی و پنهان خود را در اثر هیجان قلبی و برانگیختگی نفسی و روحی به دست می آورند و با بکا و ندامت و حسرت و شوق و ذوق و وله و عشق و تیمان غبارها و آلودگیهای روان و اندیشه را کنار زده از مطالعه حق نفس به معالجه آن می پردازند. فإذا مروا بآية فيها تشویق ركنوا إليها طمعا و تطلعت نفوسهم إليها شوقا و ظنوا أنها نصب أعينهم. چون به آیه‌ای برسند که در آن تشویق و ترغیب و رحمت و بشارت و رضوان و بهشت باشد، از روی میل و خواست حتمی بدان اعتماد کنند و نفوسشان برای وصول بدین مقامات سر برآورد و نظاره کند، گویا اینها همه در برابر مرعا و منظر دیدگان آنهاست. و اذا مروا بآیتن فیها تخویفون اسقوا الیها مسامع قلوبهم و ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم. و چون به آیه‌ای برسند که در آن تخویف و تهدید و بیم و نقمت و وعید و عذاب و دوزخ باشد، با ته گوشهای دلشان بدان گوش فرادهند و چنین می دانند که صدای زفیر و شهیق جهنم که صدای بدوی و صدای نهایی آن است، همچون نعیق حمار در بد و انتهای نعرش در بیخ و بن گوشهایشان است. فهم هانون علا اوساطهم مفترشون لجباههم و اکفهم و رکبهم و اطراف اقدامهم یطلبون الالله تعالی فی فکاک رقابهم. و بنابراین ایشان از کمرهای خود که میانان هاست به رکوع خم می‌گردند و پس از آن جبهه ها و کف دست ها و کنده زانوها و سر انگشتان قدم های خود را روی زمین پهن می‌کنند به حال سجده در نمازهای خود، و از خداوند تعالی می‌خواهند و مسئلت دارند تا آنان را از طوق بندگی و رقیت شیطان و نفس اماره رها کرده گردنهای ایشان را از غل و زنجیر هوا و هوس گشوده در عالم عبودیت حضرت احدیت که حریت محض است درآورد. و اما النهار فهلماء و علماء ابرار اتقیا قد براهم الخوف بری القدا. اما چون شب سپری شود و روز در رسد، مردمی هستند حلیم و شکیبا، عالم و دانا، نیکوکار و پرهیزکار، که خوف و خشیت حضرت احدیت از آن که ایشان را به مقام عرفان محض نرسانیده و در ذات خود مندک و فانی ننموده است، و شوق و اشتیاق وصال محبوب ازلی و سرمدی و عشق سوزان و گدازان هجران ذات ابدی و لایزالی آنها را همانند تیری که برای کمان می تراشند و صاف و کوچک و سبک می کنند، کوچک و سبک نموده و تراشیده است. ینظر الیهم الناظر فیحسبهم مرضا و ما بالقوم من مرض و یقول قد خولتو و لقد خالتهم امر عظیم. کسی که با آنها نظر کند می پندارد آنها مریضند، ولیکن آنها مریض نیستند و کسالتی ندارند، و می گوید ایشان دیوانه شدند و در عقلها و ادراکاتشان نقصانی پیدا شده است. آری، امری بزرگ موجب دیوانگی آنها شده است. امیرالمؤمنین علیه السلام این خطبه را مفصلاً ادامه می‌دهند تا اینکه حمام یک صیحه می‌زند و بیهوش به روی زمین می‌افتد. چون نظر می‌کنند می‌بینند جان داده است. نهج البلاغه خطبه شماره 191 با تعلیقه شیخ محمد عبدو. ابن عبدالحدید در شرح خود گفته است حمامی که در این خطبه ذکر شده است، حمام ابن شریح ابن یزید ابن مرت ابن عمر ابن جابر است و از شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام و موالیان وی بوده است. و ملا فتح الله نیز در شرح خود گوید او را حمام ابن شریح گفتندی. اما محمد ابن طلحه شافعی در کتاب ارزشمند خود مطالب السؤول این خطبه را در حضور حمام ابن عبادت ابن خسیم که برادرزاده ربیع ابن خسیم است دانسته و صعقه و موت این حمام را ذکر می کند. نوف بکالی می گوید حاجتی به امیر المؤمنین علیه السلام پیدا کردم. با خود جندب ابن زهیر و ربیع ابن حسیم و حمام ابن عبادت ابن خسیم را همراه بردم. و حمام از اصحاب برانس بود و از متعبدین مشهور. چون به علی رسیدیم، در حالی که به قصد نماز از منزل خارج شده بود، با او ملاقات کردیم. او به راه افتاد و ما هم همراهش بودیم تا رسیدیم به جمعی که از مردم پست و رذل بوده در سخنان فکاهی و لهو و شوخی فرو رفته بودند. چون حضرت را دیدند، به شتاب به سوی او رفته و سلام کردند. حضرت جواب سلام را داد و فرمود کیستید؟ گفتند مردمی هستیم از شیعیان تو ای امیرالمؤمنین. حضرت با آنها خیر و خوبی گفت و پس از آن گفت پس چرا من در شما علامت شیعه و اثر محب را نمی بینم؟ آن قوم حیا نموده جواب ندادند. جندب ابن زهیر و ربیع ابن خسیم رو به حضرت نموده عرضه داشتند ای امیرالمؤمنین، علامت شیعیان شما کدام است؟ حضرت جواب نداد. حمام که مرد عابد و مجتهدی بود گفت تو را سوگند می دهم بان خدایی که شما را که اهل البیت می باشید گرامی داشت و اختصاص به خود داد و چیزهای خاصی از خزائن خود به شما عنایت کرد که از صفات شیعیان خود برای ما بیان کنی. حضرت فرمود شیعتنا هم العارفون بالله العاملون به امر الله. آنگاه خطبه مفصلی می‌خواند و در پایان می‌گوید اولئک شیعتنا و احبتنا و منا و معنا آهن و شوقن الیهم. حمام صیحه‌ای زد و بیهوش به روی زمین افتاد. چون بدنش را تکان دادند دیدند که جان از بدنش مفارقت کرده است. حضرت او را غسل داده و بر او نماز گذاشتند و ما هم با حضرت بودیم. انتها گفتار مطالب السؤول. در روضات الجنه طبع سنگی جلد 2 صفحه 283 و 284 که در احوال ربیع ابن خسیم شرحی دارد، از مطالب السؤول عین آنچه را که آوردیم نقل کرده است. وانگاه گفته است این روایت از طریق شیعه در ابواب اصول کافی با سند متصل از حضرت صادق علیه السلام نقل شده است و نیز گفته است که مولانا العارف محمد تقی المجلسی الاصفهانی در شرح این خطبه جزوه‌ای نوشته است که توصیف از عهده تعریفش خارج است، غیر از شروحی که دیگران که شارح اصول کافی هستند نوشتند. اقول این حقیر چنین میپندارد که این اعلام و بزرگان این خطبه را غیر از خطبه حمام در نهج البلاغه پنداشته و لحاظا اشاره‌ای به آن ننمودند، از جهتان که شاید خطبه نهج در صفت متقین است و این خطبه در صفت شیعیان و مؤمنین، و از جهت آن که عبارات نهج از جهت طرز اسلوب نه از جهت مفاد و مراد به قدری با این خطبه مطالب السؤول و کافی متفاوت است و اضافاتی در اینها نیز ملاحظه می شود که یکی دانستن آنها را بعید شمردند، ولی از مجموع قرائن و شواهد به دست می آید که یک خطبه بیش نبوده است، در بعضی با عبارات بلیغه خود حضرت و در بعضی نقل به معنا گردیده است و حمام هم یکی بیشتر نبوده است. با این خصوصیات و مشخصاتی که ذکر شد و همان حمام ابن عبادت ابن خسیم است نه حمام ابن شریح ابن یزید، و این وقعی بیهوشی و مرگ در جذبات بارقه الهی راجع به وی بوده است، رحمت الله علیه و رضوانه و افضل تحیاته و برکاته، و نسأل الله تعالی ان یلحقنا بهم و ان یجعلنا من شیعت امیر المؤمنین المخلصین الصادقین به محمد و آله الطاهرین. نظیر همین عشق و هیجان درونی حمام که او را به یک لحظه حرکت داده به موطن اصلی رسانید، عشق و هیجانی است که در بشر حافی آنف الذکر بوده است. صاحب روضات الجنات علامه سید محمد باقر خونساری در کتاب خود میگوید من به خط شیخنا شهید ثانی دیدم که از کتاب المدهش ابوالفرج ابن جوزی نقل کرده است که چون بشر حافی مبتلا به مرضی شد که با آن از دنیا رفت، جمعی از برادرانش به دور او گرد آمدند و گفتند ما تصمیم گرفته ایم آب تو را یعنی ادرار در شیشه را نزد طبیب ببریم. بشر گفت انا به عین طبیب، من در برابر من نظر و مشاهده طبیب اصلی هستم. یفعل بی ما یرید، آنچه را که بخواهد درباره من انجام می دهد. گفتند فلان طبیب نصرانی طبیب حاذق و معروفی است، چاره نیست از بردن ادرار. بشر گفت دعونی فان الطبیب امرزنی، مرا واگذارید چون این گونه اطبا مرا مریض کردند. گفتند هیچ چاره نیست و حتما باید قاروره بول را به طبیب نشان دهیم. بشر به خواهرش گفت فردا چون صبح شود قاروره ادرار را به آنها بده. صبحگاه برادران آمدند و ادرار بشر را از خواهر گرفتند و به نزد طبیب بردند، همان طبیب نصرانی. طبیب چون نظرش بر آن شیشه بول افتاد گفت تکانش دهید. تکانش دادند. سپس گفت بگذارید. گذاردند. پس از آن گفت تکانش دهید. تکانش دادند. باز گفت بگذارید. گذاردند. و برای بار سوم نیز گفت تکانش دهید. تکانش دادند. و پس از آن گفت بگذارید. گذاردند. یکی از آنها به طبیب گفت ما اینطور سابقه تو را نشنیده بودیم و خبر نداشتیم. طبیب گفت از سابقه من مگر شما چه شنیده اید؟ گفتند ما سابقه تو را به جودت نظر و سرعت ادراک و معالجه صحیح می دانستیم و اکنون می بینیم در نظر و تشخیصت تردد داری و این دلالت بر قلت معرفت تو می کند. طبیب گفت والله من حال وی را از اول نظر فهمیدم، ولیکن از شدت تعجب چند بار نظرهای مجدد نمودم و بالجمله اگر این ادرار بول مرد نصرانی مذهب است، بدون شک ادرار مرد راهب و تارک دنیایی است که خوف و خشیت خدا جگرش را پاره کرده و شکافته است، و اگر ادرار مرد مسلمان است، بدون تردید ادرار بشر حافی است و من دوایی برای آن نمی‌دانم. با او مدارا کنید، زیرا مرگش حتمی است و اینک میت است. گفتند قسم به خداوند که همان بشر حافی است. چون طبیب نصرانی این سخن را شنید، مقراضی طلبیده و زنار را یعنی کراوات که علامت نصرانیت و صلیب است برید و گفت اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدن رسول الله. برادران گفتند ما با سرعت به سوی بشر برگشتیم تا او را به اسلام طبیب مسیحی بشارت دهیم. چون نظر بشر به ما افتاد گفت طبیب مسلمان شد؟ گفتیم آری، تو از کجا خبر داشتی؟ بشر گفت چون شما از منزل بیرون رفتید حال چرت و پینکی مرا گرفت. ناگهان گوینده گفت ای بشر، به برکت آب ادرار تو طبیب نصرانی اسلام آورد. بشر پس از این یک ساعت بیشتر زنده نماند و به سوی پروردگار ارتحال نمود. و از ابن خلکان آورده است که بعضی به بشر در حال احتضار گفتند که انکه یا ابا نصر تحب الحیا، گویا تو ای ابا نصر زندگی را دوست داری. بشر گفت القدوم علی الله شدید، وارد شدن بر خدا شدید است. صاحب روزات میگوید من میگویم این کلام نظیر آن گفتاری است که از سیدنا ابی محمد الحسن المجتبی علیه السلام در وقت رحلت بروز کرد، چون آن حضرت گریه میکرد و به او گفتند و مثلک یبکی مع مالک من القرابه من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والاعمال الصالحه والخروج من مالک مرتین و حج بیت الله 20 مره ماشیا آیا مثل تو گریه می کند با این قرابتی که به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داری و این اعمال صالحه را که انجام داده ای و دوبار تمام اموال و دارایی خود را در میان فقرا و مستمندان تقسیم نمودی و برای خودت هیچ نگذاشتی و 20 بار با پای پیاده حج بیت الله الحرام را به جای آورده ای؟ حضرت فرمود انما ابکی لخصلتین لحول المطلع و فراغ الاحبه و فی روایت اقدم على سید لم اره. من برای دو جهت گریه می کنم، برای ترس از تجلیات جلالیه الهیه که ناگهان از مقام عز قدس ساحت کبریایی می زند و چون برق ریشه و اصل وجود را می سوزاند و به باد فنا می دهد، و برای فراغ دوستان و محبان. و در روایتی است که من وارد می شوم بر آقا و سید و سالاری که تا به حال او را ندیدم. و شیخ فریدالدین عطار درباره بشر گوید چون وقت مرگش درآمد در اضطرابی عظیم بود و در حالی عجیب. گفتند مگر زندگانی را دوست می‌داری؟ گفت نی، ولیکن به حضرت پادشاه پادشاهان شدن صعب است. عجیب است این قرآنی که باید امثال فضیل‌ها و بشرها و حمام‌ها تربیت کند، چرا مردم از آن غفلت دارند؟ قرآن اختصاص به آنان نداشته است. دعوت قرآن عام است. ندای یا ایها الناس این کتاب ملکوتی شرق و غرب عالم را فرا گرفته است و همه را بر سر این مائده آسمانی دعوت می کند و تمام بشر را به مقام انسانیت سوق می دهد. افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اغفالها؟ آیا این مردم در قرآن تدبر و تأمل نمی نمایند یا آن که بر روی دلهای قفلهای آن دلها زده شده و راه تفکر را بسته است؟ یعنی هر کس که مهر شقاوت و تیرگی و عناد دل او را ختم ننموده باشد، حتما باید از کتاب خدا بهره برداری نموده و در آیاتش تدبر نماید. کسی می تواند راه خدا را طی کند که از برنامه حرکت مطلع باشد. قرآن کتاب سیر و سلوک است، راهنما به اعلی درجه استعداد و قابلیت انسان است. اگر کسی با قرآن آشنایی نداشته باشد و راه سیر و معدات و یا موانع و صوارف و آفاتش را نداند، کجا می تواند سیر کند؟ بنابر این اصل، نزول قرآن برای هدایت و عمل بوده و این معنا متوقف بر تفکر و تدبر است. خداوند در 4 جای یک سوره از قرآن میگوید و لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، و هر آینه تحقیقا ما قرآن را برای تذکر و یادآوری از خدا آسان نمودیم، پس آیا یادآورنده و موعظه پذیری هست یا نه؟ قرآن به لسان فصیح و بدون گیر و اغلاق وارد شده است تا همه کس بفهمند و بهره برداری کنند. گرچه قرآن دارای معانی عمیق است و آن اختصاص به افراد روشن دل دارد، ولی مفاهیم و معانی ظاهری آیات همگانی بوده و موجب عبرت و سرور و خوف و خشیت و تقوا و اخلاص و معرفت عموم است و هر کس به اندازه سعه و استعداد و ظرفیتش میتواند از آن بهره گیرد. و لقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا و ما یزیدهم الا نفورا، و هر آینه تحقیقا ما در این قرآن از انواع سخنان بلیغ و مطالب عبرت انگیز و مثلهای هشدار دهنده و تواریخ موعظه آمیز و احکام و قوانین راستین آوردیم و از همه آنها ذکری به میان نهادیم تا اینکه مردمان پند گیرند و به یاد اصالت و حقیقت و خدا شده از اباطیل و خرافات اعراض کنند. اما حیف که جز نفرت و انزجار برای این مردم سیه روز چیزی نیفزود. بر همین اساس است که در قرآن کریم امر به تلاوت آن به کیفیت ترتیل شده است، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. ای ردا به خود پیچیده، برخیز تمام شب را مگر مقدار اندکی از آن، نصف شب را برخیز یا مقداری از نصف کم کن یا مقداری بر نصف اضافه کن و قرآن را به طور ترتیل قرائت کن، ما به زودی بر تو گفتار گرانی را القا خواهیم نمود، متوجه باش که این بار سنگین بر تو خواهد افتاد. کلینی با اسناد خود روایت می کند از عبدالله ابن سلیمان که می گوید از حضرت صادق علیه السلام درباره معنای قول خداوند عزوجل پرسیدم که گفته است و رتل القرآن ترتیلا، و قرآن را به کیفیت ترتیل بخوان، مراد از ترتیل کدام است؟ قال امیر المؤمنین صلوات الله علیه بینه تبیانا ولا تهزه هز الشعر ولا تنصره نصر الرمل ولكن افزعوا قلوبكم القاسیه ولا یکن هم احدكم آخر السوره. حضرت فرمود امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرموده است یعنی آن را خوب و واضح و روشن بخوان و مانند خواندن شعر که به سرعت می‌خوانند مخوان که در هم پیچیده شود و معنایش مفهوم نشود و نیز مانند دانه‌های شنریزه و رمل آن را منتشر و متفرق مکن که جمعش مشکل باشد و بدین جهت نیز معنایش مفهوم نشود، ولیکن طوری بخوانید که با آن دلهای سخت و قلوب قاسیه خودتان را به فزع و دهشت افکنید و به وحشت اندازید و وقتی قرآن می‌خوانید قصد و نیت شما آن نباشد که به آخر سوره برسید، زیرا این گونه خواندن توجه را از روی خود آیات برمی‌دارد و متوجه به اتمام سوره می‌کند. شما باید آیات را طوری بخوانید که روی هر آیه نظر اصلی خود را دوخته و بهره کامل خود را بردارید و سپس به آیه دیگر روید و در صورتی که مقصد شما تمام کردن سوره باشد این معنا حاصل نخواهد شد. شیخ تبرسی از ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام در این آیه بدین گونه تفسیر آورده است. قال هو ان تتمکس فیه و تحسن بهی صوتک. حضرت صادق فرمود معنی ترتیل آن است که در قرائتت درنگ کنی و صدایت را در قرائت قرآن نیکو بگردانی. و از آن حضرت نیز روایت است که اذا مررت به آیت فیها ذکر الجنه فاسأل الله الجنه و اذا مررت به آیت فیها ذکر النار فتعوذ بالله من النار. چون به آیه رسیدی که در آن ذکر بهشت بود از خداوند بهشت را مسئلت کن و چون به آیه رسیدی که در آن ذکر آتش بود به خداوند از آتش پناه بر. در دیوان منصوب به حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در ضمن وصیتش به حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید ابنی ان الذکر فیه مواعظ فمن الذی بذاته یتأدب. ای نور دیده من، در قرآن کریم مواعظ و اندرزهایی هست، پس کیست که به مواعظش ادب گردد؟ اقرا کتاب الله جهدک وتله فی من یقوم به هناک و ینسب. تا مقداری که توانداری کتاب الله را بخوان و تلاوت کن آن را در زمره آنان که از قرآن پاسداری نموده و به جد و جهد مراعات آن را می نمایند. به تفکر و تخشع و تقربی ان المقرب عنده المتقرب. قرائتت از روی تفکر و خشوع و تقرب باشد، زیرا شخص مقرب در نزد خدا کسی است که خود را بدو نزدیک کند. و عبد الهک ذا المعارج مخلصا و انست الی الامثال فی ما تزربو. و خدای بلند پایه و رفیع القدر خود را از روی اخلاص پرستش کن و گوش فرادار به مثلهای قرآن درباره چیزهایی که زده می شود. و اذا مررت به آیت مخشیتی تصف العذاب فقف و دم اوکه تسکبو. و چون به آیه ترساننده و انذارآورنده‌ای رسیدی که عذاب خدا را توصیف می کند، در آنجا درنگ کن در حالی که اشکهایت ریزان باشد و بگو یا من یعذب و من یشاء و به عدلهی لا تجعلنی فی الذین تعذبو. ای خدایی که به سبب عدالتش عذاب می کند آن را که بخواهد، مرا از زمره معذبین قرار مده. انی ابو و به اسرتی و خطیعتی هربن و هل الا الیک المهربو. من در اثر لغزش و گناهی که نمودم به سوی تو بازگشت کردم، مگر به سوی غیر تو هم فرارگاهی هست؟ و اذا مررت به آیت فی ذکرها وصف الوسیلت و النعیم المعجبو. و چون به آیهی برسی که در آن از وسیله و نعمتهای شگفت آور خدا سخن به میان آمده است، فسأل الهک بالانابت مخلصا دار الخلود سؤال من یتقربو. با انابه و اخلاص از خدایت تمنا کن به تو دار خلود و جنت رضوان را عنایت کند، تمنای شخص متقرب به سوی خدا. وجهد لعلک ان تهل به عرضها و تنال روح مساکن لا تخربو. و سعی و جدیت کن شاید خداوند تو را در زمین دارالخلد وارد کند و از روح و نسیم مساکنی که هیچگاه زوال نمی پذیرد و خراب نمی شود بهره‌مند گردی. و تنال عیشن لنقطاع لوقتهی و تنال ملک کرامت لا یسلبو. و به عیش ابدی و لذات سرمدی نائل شوی و به پادشاهی و عزت کرامت و بزرگواری که زوال ناپذیر است دست بیابی. و روی همین ملاک و منات است که در موقع قرائت قرآن واجب است آن را استماع نمود و اینکه سکوت به عمل آید تا آیات قرآن بر دل مستمع بنشیند، چون اگر استماع نباشد آیات فهمیده نمی شود و بدون فهم اثری ندارد. و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. و زمانی که قرآن خوانده شود شما گوش دهید و خاموش شوید به امید آن که مورد رحمت خداوندی واقع شوید. حضرت استاد ما علامه آیت الله طباطبایی نسبت به قرآن و حفظ آن و احترام آن عنایت خاصی داشتند و کرارن می‌فرمودند ما شیعیان حق قرآن را آنطور که باید و شاید عمل نمی نماییم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من از خود دو متاع گرانقدر و نفیس باقی می گذارم، کتاب خدا و عترت من، و این دو از هم جدا نمی شوند تا در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. عامه عترت را کنار گذاشتند و ما کتاب الله را، و چون این دو قابل تفکیک از هم نیستند به نتیجه دست هر دوی ما هم از کتاب و هم از عترت کوتاه شد. فلهذا اسلام ما فقط اسلامی است سوری و خالی از محتوا. نظیر این عبارت البته نه به این جامعیت از مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی نقل شده است. مرحوم آیت الله حاج سید احمد زنجانی در کتاب الکلام و یجر الکلام از ایشان حکایت می کند که فرموده است پیغمبر صلی الله علیه و آله دو چیز سنگین در میان ما گذاشت، کتاب الله و عترت طاهره، ولی ما با سنی ها دست به دست هم داده و هر دوی آنها را از بین بردیم. ما کتاب الله را از بین بردیم، آنان نیز عترت طاهره را. و ایزن می گوید مرحوم حاج شیخ زیاد اصرار داشت احترام ظاهری قرآن کاملا حفظ شود، همانطور که اهل تسنن هنگام قرائت قرآن برای رعایت احترام چای و قلیان نمی دهند. می فرمود در مجالس ترحیم شیعه نیز اگر این شیوه جاری شود بسیار خوب و به موقع است، ولی در مجالس شیعه چون عادت برخلاف جاری بود ترک آن در نهایت دشواری بود. این بود که فرمایشان مرحوم عملی نمی شد. عقول جلوی ضرر را از هر جا بگیری منفعت است. جلوگیری از این کار نکوهیده برای آن مرجع عالی مقدار آسان بود و امروز نیز آسان است. ما در مسجد قائم تهران در مدت مدیدی که آنجا بودیم دادن قهوه و چای و سیگار به کلی ممنوع بود. این پیشنهاد را نمودیم و مردم هم پذیرفتند و روی آن هم ایستادگی نمودیم و ایضاً استعمال دخانیات را به طور مدام منع نمودیم و در روی تابلوهای نصب شده در دیوارهای مسجد ممنوعیت آن را برای تازه واردین اعلام کردیم.